سلام، اردلانم دیولپر از برلین و این قسمت دوم از آموزش فصل سوم کتاب کلین کد فصل توابه. موضوع این قسمت به طور خاص اینه که هر تابع باید یک کار و دقیقاً یک کار انجام بده و اون کار رو درست انجام بده. توی این ویدیو یه سری کد با هم می‌بینیم، سمپل کد می‌بینیم و توش توضیح میدیم به کمک کتاب و یه سری توضیحات اضافه که چرا تابع دقیقاً یک کار انجام بده، اصلا یعنی چی یک کار انجام دادن؟ و نشونه و نمونه هایی از حالت هایی که تابع داره چند تا کار انجام میده رو با هم میبینیم، مثل چند لایه ابستراکشن کنار هم داشتن توی کد، چند تا بلاک داشتن توی کد، اینکه سویچ یا فورس چین داشته باشی و امثال اون. همه اینا رو با یه سری کد میبینیم. قبل اینکه بریم سراغ ویدیو یادآوری میکنم که اگر تا الان کانال سابسکرایب نکنین لطفا سابسکرایب کنین، اگر از این مدل ویدیو خوشتون میاد لطفا همین الان دکمه لایک رو بزنین، بهم فیدبک بدین توی کامنتاتون و لطفاً حتماً این ویدیوها رو با دوستاتون که فکر می‌کنین براشون مفیده به اشتراک بذارین، چون ویدیوها ویدیوهای تخصصی‌ان و جزء ویدیوهایی نیستن که خیلی راحت مخاطب خودشون رو پیدا کنن. باید کمک کنیم و برسونیم به دست مخاطباشون و بهترین حمایت که از این سبک ویدیوها می‌تونیم بکنیم اینه که به اشتراکشون بذاریم با افرادی که احتمالاً مخاطب اینجور ویدیوها هستن. اوکی، بدون هیچ حرف دیگه‌ای میریم سراغ خود ویدیو.
نکته بعدی اینه که فانکشن ما باید دقیقاً فقط و فقط یک کار انجام بده. این یه جورایی در واقع اون سینگل ریسپانسیبیلیتی پرینسیپله. ما راجع به سینگل ریسپانسیبیلیتی پرینسیپل یه ویدیو کامل داشتیم و لینکشو من میذارم و میتونید به اون رجوع کنین، کامل توضیح داده. ولی توی این فصل توی کتاب کلین کد آنکل باب هم روی این تاکید کرده برای فانکشن حداقل که باید فقط یک کار انجام بده و اون کارو درست انجام بده. صحبت در مورد این که فانکشن یک کارو باید انجام بده دو بخش داره توی این فصل. اول اینکه اصلا یک کار یعنی چی، خیلی شبیه به اینکه یک ریسپانسیبلیتی یا سینگل ریسپانسیبلیتی یعنی چیه این سوال. حالا یه راه حلایی هم داده واسه اینکه بفهمیم که یک کار داره انجام میده فانکشن. و دومین کاری که میکنه توی این فصل اینه که یک نشونه هایی، یک جاهایی که مشخص اونجا فانکشن داره چند تا کار انجام میده رو معرفی میکنه و اینکه چطور اونا رو بتونیم تبدیل بکنیم به یک کار دقیقاً. حالا یه روش که پیشنهاد کرده واسه اینکه بفهمیم که فانکشن یه کار انجام میده اینه که بیایم فانکشن رو تبدیل کنیم به یک سری تو پاراگراف، که اون تو پاراگراف میگه که to do something do that و میگه اگه تونستی فانکشن رو به چندین تو پاراگراف تبدیل بکنی یعنی که اون فانکشن داره چند تا کار انجام میده. و یک روش دیگه ای که معرفی میکنه اینه که اگر نتونی دیگه فانکشن از دل یک فانکشن اکستراکت بکنی اون فانکشن داره یک کار انجام میده، یا اگه دقیق تر بخوایم بگیم تو فانکشن مستقلی نتونی از دل اون فانکشن اکستراکت بکنی. یعنی چی؟ یعنی اینکه ممکنه بتونی فانکشن اکستراکت بکنی ولی وقتی واسش اسم میذاری هیچ چیزی نیست غیر از یه اسم گذاری واسه یه همون ایمپلیمنتیشنی که الان وجود داره. ابستراکشن جدید ایجاد نکردی، فقط اومدی ری استیتمنت کردی، یه استیتمنتی بوده داری ری استیتمنتش میکنی. تا اون لول وقتی رفتی جلو میدونی که اوکی این داره یه کار انجام میده دیگه. حالا نمونه هامون چیه که فانکشن داره چند تا کار انجام میده؟ اولش اینه که سکشن داشته باشیم توی فانکشنمون. نمونهشو با هم دیگه دیدیم. ما این فانکشن رو داشتیم و توش یه عالمه سکشن داشت و اینجا داره داد میزنه که این فانکشن داره چند تا کار میکنه. همونطور که دیدیم وقتی که اومدیم این رو ریفکتور کردیم دیدیم که یه کارش اینه که داره اویلیبیلیتیش رو چک میکنه و کار دوم اینه که داره دیسکانت ریت رو محاسبه میکنه. پس دو تا کار داره انجام میکنه در سکشن های مختلف. ورود چند لول ابستراکشن. ابستراکشن رو ما توی مقدمات شیگرایی به تفصیل توضیح دادیم و توصیه میکنم اگر معنی ابستراکشن برای شما خیلی خوب جا نفته، واضح نیست، اون ویدیوها رو ببینین که من تهیه کردم برای شیگرایی. ولی اگه باز هم جواب نداد بخونین، مطالعه کنین، انقدر تمرین کنین که قشنگ مفهوم ابستراکشن براتون ملکه ذهنتون بشه، چون پایه خیلی چیزاست توی سافتور دیولپمنت و توی علوم کامپیوتر و نه فقط توی علوم کامپیوتر، اصلا توی انجینیرینگ پایه خیلی از چیزها. وقتی شما دارین پلان میکنین باید با ابستراکشن بری جلو و الا با دیتیل نمیشه شروع کرد و به انجام رسوند. باید لول بای لول از بیرون اومد و رفت جلو و ریستر و ریستر و ریستر شد و به زبان ماشین کم کم نزدیک شد. الان یه نمونهش هم اونجا توی این کد داریم، تو اون کد اولی که توی اول فصل معرفی کرد همین دو لاین اول نگاه کنید. ویکی پیج equals page data dot get wiki page. خب این الان level abstractionش چیه؟ در سطح دامینه، در سطح بیزینسه. ویکی پیج برای خود شخصیت داره، یه تعریف هایی توی بیزینس داره. الان من تو دنیای ویکی و آرتیکل و ارتباط بین ویکی ها و تگ و اینجور چیزا بودم و یه فر رفتم به استرینگ بافر، او سویچ کردن بین این لول های ابستراکشن برای دیولپر واقعا تمرکز رو نابود کنه. نمیدونم چه کلمه بهتر میتونم بگم، ولی دیولپر سویچ کردن بین این لول های ابستراکشن برای یک دیولپر واقعا تمرکز رو از بین میبره، چون قشنگ باید ذهن رو شیفت بدی از یک کانسپت دیگه، از یک لول ابستراکشن به یک لول دیگه، میری داخل میای بیرون، میری داخل میای بیرون. اینجوری نباید باشه کد. دیولپر باید با خیال راحت تو یک زون بخونه بره پایین، حالا با هر کدومش کار داشت کلیک میکنه میره داخل، دیتیل تر میشه. ولی وقتی داره عمودی میخونه کد رو، نباید ذهنش درگیر چندین کانسپت از لول های ابستراکشن مختلف بشه. کتاب یه قانونی هم معرفی کرده به اسم استپ داون رول، که به طور خلاصه میگه ما میخوایم فانکشن هامون هر بار اولا در هر فانکشن با یک سطح از ابستراکشن یا انتزاع درگیر باشیم و فانکشن هایی که از درون فانکشن ما کال میشن سطح بعدی انتزاع ما باشه. ما هر وقت که از توی فانکشن میریم توی فانکشن دیگه و یک فانکشن دیگه، هر دفعه یک لایه ابستراکشن، یک لایه انتزاع میریم پایین تر، ولی تو هر کدوم از این فانکشن ها فقط با یک لایه از ابستراکشن درگیر خواهیم بود. کدی که داره چنج های سیستم رو لاگ میکنه در کنار محاسبه حقوق برای مثال نیاریم، کسی که داره کد رو میخونه همیشه با یک لایه ابستراکشن درگیر باشه و نه بیشتر. خب آخرین موردی که توی کتاب بهش اشاره کرده به عنوان یک نشونه این که کد داره چند تا کار میکنه، نمونه سویچ استیتمنته. یعنی ما وقتی که سویچ داریم توی یک قطعه کدی توی یک فانکشنی، احتمالا اون کد داره چند تا کار انجام میده. حالا معادل سویچ میشه زنجیره ایف و الس ها یا ایف الس چین. یعنی در اکثر مواقع همون سویچه که میشه به صورت زنجیره ایف الس هم نوشت و میگه یه همچین ساختاری توی کد وقتی داریم، احتمالاً داره کدمون چند تا کار میکنه و میتونیم این رو به عنوان یک نشونه در نظر بگیم و حالا بریم ببینیم چطور میتونیم ریفکتورش بکنیم. نمونهش هم تو ویدیوهایی که در مورد مبانی شیگرایی بود داشتیم. خب اینجا میبینیم برای پراپرتی گت پرایسش ما سویچ داریم، اگر تایپ آپارتمان باشه هاوس باشه ور هاوس باشه، بعد دوباره همین پترن تکرار میشه اینجا با یک ایف و السی داره پرینت میکنه، همون کار داره میکنه، همون سویچه ولی ایف و الس این دفعه هست آپارتمان هاوس، پترن هم هی تکرار میشه و همینطور بقیه. گت یونیت پرایس باز یه سویچی داریم اینجا، داره چند تا کار انجام میده. حالا تو نمونه‌ای که توی این سورس کد مفاهیم اولیه بیسیک شیگرایی داشتیم، ما اومدیم اینو با اینهریتنس و ابستراکشن پیاده کردیم، ولی خب یه نمونه دیگه که آنکل باب تو این کتاب پیشنهاد میکنه چیه؟ استفاده از ابستراکت فکتوریه. ابستراکشن نیست به این صورتی که ما اینجا استفاده کردیم، یه ابستراکت فکتوریه که باز اونجا هم سویچ و ایف و الس چین داره، منتها صحبتش اینه که این سویچ ها و این ایف و الس ها رو توی یک جا متمرکز کنیم. حالا یه قانونی هم آورده که این قانون میگه My general rule for switch statement is that they can be tolerated if they appear only once. میشه switch statement ها رو تحمل کرد اگه فقط یک بار وجود داشته باشه. And are used to create polymorphic objects، برای ایجاد object های چند ریختی که از یک جنس هم ولی ریخت های مختلف دارن استفاده بشه. And are hidden behind an inheritance relationship، پشت یک رابطه inheritance وراثت مخفی شده باشن. یعنی همه جای سیستم دیگه ما نبینیم اینو، به اون فاکتور بگیم به من بده اینستنسی که میخوام، اونم فانکشنالیتی اینستنسی که میخوای بهت بده. So that the rest of the system can see them. پس پیشنهاد میکنه که عوض این کاری که ما کردیم از کلاس های ابستراکت استفاده کردیم، تو یک مواقعی حداقل از ابستراکت فکتوری استفاده کنیم، که حالا ابستراکت فکتوری رو ما توی دیزاین پترن ها هم که داریم توضیح میدیم باز بیشتر میریم ریز میشیم، نکته هاشو میبینیم و خود این اپروچ رو هم تو فصل 6 همین کتاب دوباره یک اشاره بهش میکنه، استفاده از ابستراکت فکتوری و اونجایی که داره راجع به تفاوت آبجکت و دیتا استراکچر صحبت میکنه، کی از آبجکت باید استفاده کنیم کی از دیتا استراکچر، و میگه که اوکی حالا با توجه به تفاوته توی چه کیس های ما بهتره که از ابستراکت فکتوری استفاده بکنیم، و یه اشاره هم دوباره به همین مفهوم شده اونجا. نکته بعدی در مورد یک متد کلین اینه که باید اسم مناسبی داشته باشه. میگه use descriptive name، از عناوین استفاده کنین که به خوبی هدف و اون کاری که کتاب قرار انجام بده رو توضیح بده. کتاب میگه عناوین descriptive یا عناوینی که مشروح دارن عملیات فانکشن توضیح میدن، هر چند که بلند باشن، بهتر از عناوین کوتاه و گنگ که دقیقاً مشخص نمیکنن کتاب چیکار میکنه یا خیلی ابستراکت و انتزاعیه. از طرفی عناوین بلند ترجیح داده میشه به کامنت های بسیار بلند. بلند، یعنی ترجیح به اینه که اوکی عناوین دیسکریپتیو داشته باشی و حتی بلند، ولی عوضش کامنت خیلی بلند نشه. کامنت اصلا یه سکشن جدا واسه خودش داره، یه چپتر جدا راجع به اینکه کامنت چرا مشکل داره، چرا باید حواسمون به کامنت باشه داریم که میشه فصل بعدی. ولی اینجا هم داره بهش اشاره میکنه که عوض اینکه یه کامنت خیلی طولانی داشته باشین، سعی کنین اسم تابع طوری باشه که توضیح بده چیکار میکنه، هر چند بلندم باشه. وقتی با این مایندست بریم جلو، میبینیم که یه خورده سخت پیدا کردن یه عنوان مناسب برای تابع. یکی از دلایلش اینه که تابع ما احتمالاً چند تا کار داره انجام میده و نمیشه گفت که دقیقاً داره چیکار میکنه. یعنی بخوای یه اسم میسی مثلا یه تریلی باید اندور بندازیم وسط که توضیح بدی تابع داره چیکار میکنه. این خودش یکی از مزیت‌های همچین مایندستی برای انتخاب اسمه. موقع انتخاب اسم فهمیدیم که اوکی تابع انقدر گنده است، انقدر کارهای مختلف داره میکنه که نمیشه واسش یه اسم خوبی داد که خیلی هم بلند نباشه و احتمالاً برعکس اون چیزی که توی بخش‌های قبلی گفتیم داره بیش از یک کار انجام میده. هر چه تابع کوچیک‌تر باشه، دقیقاً یک کار انجام بده، اسم گذاری براش هم راحت‌تر خواهد بود. کتاب میگه با این حال اوکی سعی کنین اسم بذارین، کارتون که تمام شد نگاه بکنین ببین آقا اسمتون واقعا میک سنس میکنه یا نه، اسمو عوض کنین. الان ایده‌ای داریم که راحت میتونه ریفکتور کنه برامون، تغییرات رو به همه نش بده، اسمو عوض کنین تا بالاخره برسیم به یک اسمی که به نظرتون میاد اوکی این اسم خوبه، این داره کارو انجام میده، این داره هدف رو میرسونه. تا همین الانش هم به نظر یه عالمه هزینه و افورت میاد برای یه اسم گذاری ساده، ولی کافیه دیولپر یه خود تجربهش بیشتر باشه و حداقل یه چند باری هم سعی کرده باشه این مایندست رو پیش ببره که اسم درست بذاره. کتاب میگه و من کاملا موافقم به تجربه و این همچین چیزو دیدم، میگه وقتی میرین سراغ اسم مناسب انتخاب کردن، یه وقتایی با همین اپروچ که به اینجور میبینین که اوکی از دل همین تعیین نام میفهمین که کد استراکچرتون مشکل داره و تهش میرسه به ریفکتورینگ. یعنی از اسم مناسب شروع شد، آخرش دیزاینمون بهبود پیدا کرد. یکم اینجا استاپ بکنین، به همین فکر بکنین، آیا میک سنس میکنه براتون؟ من به تجربه زیاد همچین چیزی رو دیدم، یه هینت میدم که کاملا میک سنس میکنه. نکته آخری هم که گفته در واقع تکرار اون چیزی که توی بخش اسم گذاری ها گفته شده، اینه که اسممون کانسیستنت باشن، از اسامی که همه جا استفاده شده تکراری استفاده بکنیم که اون کانسپت توی کدمون جا بیفته که معنیش همیشه اینه و کانسیستنسی رو توی اسم گذاریمون حفظ بکنیم، توی اسممون، توی وریبلامون، توی اسم تابمون و همه چی.
خب این از این ویدیو، سری بعدی میریم به تفصیل در مورد پارامترهای تابع صحبت میکنیم. چند تا پارامتر باید داشته باشه، چه شکلی باید باشه، چه مدلی باید باشه، ارتباط بین تابع و پارامترهاش باید چه جوری باشه، اگه نیاز شد پارامترها رو ریفکتور کنیم چیکار باید بکنیم و یه سری نکات مهم در مورد پارامترهای تابع، آرگومنت‌های تابع که نقش بسیار زیادی دارن توی تمیز نگه داشتن تابع. ممنون که تا اینجا ویدیو رو هم دیدین. سابسکرایب، لایک، کامنت، اشتراک گذاری رو دوباره یادآوری می‌کنم و تا هفته بعد.